اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. قبل از این که به داشته های این برنامه بپردازیم، حلول سال نو خورشیدی را و تمام شما شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا تبریک گفته و خواهانه یک سال پرمیمنت برای تک تک شما می باشیم. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سال نو خورشیدی را به تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت می گویم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزارت خارجه ایالات متحده عدم دسترسی دختران و زنان افغان را به آموزش در آغاز سال تعلیمی جدید دلخراش و ناراحت کننده خوانده است. ویدانت پتیل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که رفتار منصفانه با زنان و دختران افغان یکی از بالاترین اولویت‌های واشنگتن در رابطه با مشارکت‌های آمریکا در مورد سیاست‌های مربوط به افغانستان است. پتیل در پاسخ به سوال از صدای آمریکا افزود که نحوه رفتار طالبان با زنان افغان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان حیاتی میباشد. امروز نخستین روز سال نو خورشیدی است و حکومت طالبان آغاز سال تعلیمی دختران را در مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها اعلان نکردند. دو جنرال ارشد پیشین ایالات متحده که بر تخلیه افغانستان پس از سقوط آن به دست طالبان در اگست 2021 نظارت داشتند، حکومت به رهبری بایدن را مسئول این خروج بی‌نظم عنوان کرده و سه شنبه 19 مارچ به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که برنامه ریزی کافی برای تخلیه نداشته و به موقع آن دستور نداده است.
It was, and I would broaden it a little bit by saying it was a pretty consistent assessment by me.
مارک میلی، لوید ریسیز پیشین قوه مسلح ایالات متحده میگوید او پیش بینی میکرد که حکومت افغانستان سقوط میکند. اما رئیس جمهور بایدن ضمن دفاع از پایان دادن طولانی ترین جنگ ایالات متحده گفته است که نمیخواست این جنگ را به رئیس جمهور آینده ایالات متحده به میراث بگذارد. کنت مکنزی، جنرال بازنشسته آمریکایی و قمندان پیشین نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز در این مجلس به خاطر کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و غیر نظامیان افغان در حمله انتحاری میدان هوایی کابل ابراز تأسف و تأثر کرد، افزود که آنها از تعدادی از حملات احتمالی در دروازه میدان هوایی کابل جلوگیری کردند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتی سر آمریکا خواندن می توانید. جو بایدن جمهور ایالات متحده و جل بایدن بانوی نخست این کشور به مناسبت فرارسیدن نوروز سال نو خورشیدی با نشر اعلامیه مبارکباد گفته این روز را زمان تأمل، تجدید و تولد دوباره خواندند. رئیس جمهور بایدن در این تبریکی سال نو خورشیدی زنان ایران را شجاع عنوان کرده تاکید ورزیده که ایالات متحده در کنار آنان خواهد ایستاد و یک جا با شرکای ایالات متحده از انکار حقوق اساسی بشر توسط مقامات ایرانی بازخواست خواهد کرد. در این اعلامیه به رهبری تلاش‌های بین‌المللی ایالات متحده برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بیشتر به مردم غزه به شمول غذا، آب، دوا و سرپناه نیز تاکید شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سه شنبه 19 مارچ گفت که تمام باشندگان غزه عدم مسئولیت شدید مواد غذایی را تجربه می‌کنند. این مقام آمریکایی نیاز فوری را برای افزایش ورود کمک‌های بشری به قلمرو فلسطینی برجسته ساخت. بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی در فیلیپین بر اساس تخمین ملل متحد گفت که این نخستین بار است که 100% جمعیت یک قلمرو با عدم مسئولیت شدید مواد غذایی مواجه است، در حالی که به گفته وی 80% جمعیت سودان و 70% جمعیت افغانستان با این مشکل مواجهند. این دیپلمات ارشد آمریکایی به سلسله تلاش‌ها برای تامین آتش‌بس و افزایش ورود کمک‌های بشری به غزه به عربستان و مصر می‌رود. مقامات وزارت خارجه آمریکا میگویند که برنامه اسرائیل برای پیشبرد حمله زمینی در شهر رفح بدون کدام برنامه واضح یک فاجعه خواهد بود. ویدانت پتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که در رفح بیش از 1 میلیون نفر پناه گرفتند و از قبل با مشکلات دسترسی به کمک‌های بشری مواجه میباشند. با وجود عدم اطمینان و تردید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که در انجام عملیات زمینی در رفح مصمم باقی میماند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مقامات قطری پس از گفتگو با رئیس استخبارات اسرائیل در دوحه به هدف دستیابی به آتش بس به گفته وی محتاطانه خوشبینند، اما تاکید ورزید که عملیات زمینی اسرائیل در رفح هرگونه گفتگوها را به عقب می‌اندازد. اردو اسرائیل روز سه شنبه گفت که تقریبا 300 مظنون بازداشت شده و ده ها شبه نظامی دیگر در جریان عملیات در شفاخانه شفا، بزرگترین شفاخانه در بوریکای غزه، از بین رفتند. اردو اسرائیل همچنان نوار ویدیویی را به نشر سپرده که نشان می‌دهد سلاح کلاشینکوف در داخل شفاخانه یافت شده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که امکان تایید معلومات و اینکه افراد کشته شده جنگجویان بودند یا نه وجود نداشت. اسرائیل دوشنبه شب عملیات را بر شفاخانه الشفا آغاز کرد و گفت که حماس در محوطه شفاخانه دوباره منسجم شده و از آنجا عملیات را هدایت می‌کند. ادامه خبر هم انتقاب جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه گفت که ایالات متحده همچنان مصمم است تا منابع مورد نیاز اوکراین را برای مقابله با تجاوز روسیه فراهم کند و اجازه نخواهد داد اوکراین شکست بخورد. حتی به گفته وی در شرایطی که کنگره آمریکا هنوز بودجه جدید برای اوکراین تصویب نکرده است. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
لوید آستن که میزبان دور دیگری از نشست گروه تماس دفاعی اوکراین با حضور نمایندگان بیش از 50 کشور در آلمان با هدف هماهنگ کردن تلاش‌ها برای کمک به اوکراین است، در آغاز نشست تاکید کرد که این ائتلاف و جهان آزاد اجازه نخواهند داد اوکراین شکست بخورد. لوید آستن همچنین از اعضای گروه تماس دفاعی اوکراین برای تامین کمک‌های امنیتی حیاتی اوکراین تشکر و از جمهوری چک برای تهیه 800 هزار گلوله توپ برای اوکراین ستایش کرد. او همچنین از آلمان، فرانسه، دنمارک و سوئد برای کمک‌های جدیدشان قدردانی کرد. یک مقام ارشد دفاعی که پیش از نشست گروه تماس دفاعی اوکراین به شرط ناشناس ماندن با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفته است که هیچ راهی وجود ندارد که متحدان واشنگتن واقعاً بتوانند منابع لازم را برای جبران کمبود حمایت ایالات متحده فراهم کنند.
با این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه شب به وقت آن کشور گفت که اوکراین به تقویت دفاع هوایی خود نیاز دارد تا جلو حملات روسیه را در منطقه سامی که همسرحد با روسیه است بگیرد. زلنسکی افزود که اردوی روسیه تلاش میکند به سادگی قریه های سرحدی اوکراین را آتش بزند و از قبل تقریبا 200 بم رهبری شده را بر اجتماعات منطقه سامی پرتاب کرده است. زلنسکی همچنان از ایالات متحده و آلمان به خاطر فراهم کردن بسته های بیشتر دفاعی به شمول گلوله ها و وسایل زرهی سپاسگزاری کرد. و تیم ملی فوتبال افغانستان در سلسله رقابت های راهیابی به جام جهانی فوتبال فردا پنجشنبه 21 مارچ نخستین دیدارش را با هند در عربستان سعودی برگزار می کند. اشلی وستهود مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان می گوید که بازیکنان تیمش با وجود چالش های موجود در سر راهشان برای مساف با تیم هند آماده اند. فدراسیون فوتبال افغانستان به نقل از اشلی وست گزارش داده است که دو جلسه تمرینی تیم به خوبی و با حضور بازیکنانی که به تیم دعوت شده اند در عربستان سعودی برگزار شده است. وست هود ابراز امیدواری کرده که با وجود چالش ها تلاش میکنند نتیجه خوبه برای تیم و مردم افغانستان به دست آورند. مبصرین فوتبال مثل علی اسکر لالی مدرس فیفا به این باور است که با توجه به رقابت های پیشین افغانستان و هند و کارکردگی ضعیف هند در جام ملت های آسیا، اگر تیم ملی فوتبال افغانستان بازی منسجمی را در برابر هند به نمایش بگذارد، قادر خواهند شد در هر دو دیدار تیم هند را شکست دهند. دیدار بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان با هند به تاریخ 26 ماه مارچ برگزار می شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، شما خبرها را شنیدید. شماری از افغانها و ایرانیهای مقیم ولایت آنتاریوی کانادا با رقص و پایکوبی و نمایش‌های فرهنگی حلول نوروز را جشن گرفتند. اشتراک کنندگان این مراسم گفتند که با برگزاری چنین نمایش‌ها فرهنگ اصلی خود را به ملت‌های دیگر دنیا به نمایش می‌گذارند. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارش می‌دهد.
جشن جمشیدی نوروز با ساز، آواز، رقص و بنمایش در آوردن هنرهای دست تشکیل شد. زنان و دختران جوان ایرانی و افغانی الاصل کانادایی میزبان اصلی نمایش فرهنگی در شهر برادفورد کانادا هستند. بهار رقصنده ایرانی الاصل کانادایی با شور و شوق تمام با نمایش در آوردن رقص افغانی و ایرانی می‌خواهد فاصله ها میان مردمان کشورهای حوزه فرهنگی نوروز را پل بزند.
بسیار علاقه‌مند هستم به فرهنگ خاورمیانه مثل کردستان، بلوچستان، افغانستان و دوست دارم که مرزهای جغرافیایی رو کم رنگ کنم با رقص خودم و مردم این منطقه رو به هم نزدیک‌تر کنم.
هدف این دوره همی دوری از غم و کسالت زمستان و استقبال از بهار و سال نو خورشید. ماه تحویل سال خورشیدی در آنتاریو معروف به ماه پاس از فرهنگ فارسی است. برگزار کنندگان این برنامه نوروزی میگویند با نمایش در آوردن بخش‌های از فرهنگشان تصویر واقعی مردمان ایران و افغانستان را به جهانیان خواهند داد.
با نشون دادن فرهنگ من تو برنامه‌های به این شکل میتونیم اون فرهنگ واقعیمون، نه اون چیزی که به طور غلط توی مدیا در مورد ما ایرانی‌ها و افغانی‌ها هستش، میتونیم اون فرهنگ غنیمون رو نشون بدیم.
در دو سال اخیر هزاران شهروند افغان در بخش‌های از آنتاریوی کانادا جا به جا شدند. به گفته برگزار کنندگان چنین برنامه‌ها می‌تواند دوستی‌های تازه و شناخت بیشتر میان افغان‌های تازه وارد این کشور را داشته باشد.
روزای عید، روزای نوروزی می‌خواهیم که دور هم جمع شویم که یک احساس عزیزی داشته باشند که ما تنها نیستیم و هنوز هم در اینجا با وجود شرایطی که در افغانستان است ما می‌تونیم از این روزها استقبال کنیم و این روزها را تجلیل کنیم و به فرزندان خود بیاموزانیم که ما هم یک تاریخ داشتیم.
دیدن این نمایشگاه برای ملیت‌های گوناگون دیگری که در کانادا زندگی می‌کنند لذت بخش است، زیرا همواره تصویر نادرستی از افغانستان و ایران در ذهن دارد.
برای من بسیار هیجان انگیز است که قادر به ایجاد یک کار با شرکای فرهنگ های مختلف هستم. پس فرهنگ های آنان یاد میگیرم. بخش از فرهنگ های آنان از کتابخانه به نمایش گذاشته میشوند و این برای من لذت بخش است.
پناهندگان حوزه نوروز در کانادا با برپایی رقص و از سوی دیگر به نمایش در آوردن هنرهای دستی و نمونه های فرهنگی خود تلاش می کنند تا یک بخش از فرهنگ خود را به جامعه چند ملیتی کانادا به معرفی بگیرند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره‌ای جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست دنبال کنید.
افغان‌های مقیم ایالت کالیفرنیای آمریکا در آستانه آغاز سال نو خورشیدی و جشن نوروز پیشاپیش از این روز تجلیل کردند. در افغانستان با حاکم شدن مجدد طالبان، تجلیل از نوروز باستانی و برگزاری جشن‌های مشهور نوروز حرام خوانده شده و ممنوع شده است. اما در بیرون از افغانستان، شهروندان افغان از این روز بزرگداشت می‌کنند. فهیم صدیقی با جزئیات بیشتر.
برگزاری جشن باستانی نوروز و سال جدید خورشیدی هزاران کیلومتر دورتر از خاستگاه اصلی نوروز. اینجا در امریکا شهروندان افغانستان و دیگر کشورهای حوزه نوروز در برنامه‌های جداگانه به استقبال شروع بهار و نوروز رفتند. خانواده‌های افغان در شهرهای کالیفرنیا کنار هم گرد آمدند و با شادمانی سال جدید خورشیدی را پیش از آغاز آن جشن گرفتند.
ما تقریبا 3 سال میشه که در امریکا هستم و در 3 سال تجلیل میکنیم از سال نو و بسیار زیاد احساس خوشی میکنم که از فرهنگ ما، از عنعنات ما تجلیل میکنیم. شخصا خودم و هم افغانا مثل مردم ایران، دیگه دوستای ما، مردم آسیا دوست دارن که تجلیل کنن و بر ما بسیار احساس خوشی است و امیدوار هستم که همچو فرصت ها به کشور عزیز خود ما فراهم باشه. افغانستان عزیز،
کار من اینه که رقص ها موزیک ها و سنت ها رو برم و یاد بگیرم و تمام عمرم رو سفر کردم به ایران، به افغانستان، به تاجیکستان، به ازبکستان، به آذربایجان که بتونم هنرهای اصلی رو به همه، به خصوص به غرب نشون بدم.
نوروز که از خاستگاه اصلی خودش یعنی افغانستان رخ بربسته و از سوی حکومت طالبان حرام تلقی شده است، کم کم در کشورهای دیگر جا باز می کند و به یک جشن بین المللی تبدیل می شود. سازمان ملل متحد و یونسکو در سال 2010 نوروز را به عنوان یک مناسبت بین المللی و میراث تاریخی بشر به رسمیت شناخته و وارد تقویم این سازمان ها کردند. با آنکه نوروز امسال با ماه مبارک رمضان همزمان شده، اما باز هم برنامه های فرهنگی و هنری زیادی در شهرهای امریکا برگزار شده است.
در آینده انشاءالله امیدوار هستیم که جشن کلانتر کلانتر شود. ولی ما امروز شاهد دیگه ملیت هم بودیم، از هر ملیتی آمده بودن سعی میکردن از عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، پرسان میکردن در مورد جشن نوروز، در مورد نوروز، در مورد رسم و رسومات، فرهنگ.
خیلی از دوستان غیر ایرانی ما، غیر افغانی که نوروز جشن میگیرن میان شرکت میکنن، سوال میکنن و من خیلی خوشبینم که در آینده نزدیک واقعا برنامه نوروز یک چیز اینترنشنال بشه و حتی کاخ سفید آمریکا و تب سفره هفت سین رو میچینن و تبریک میگن.
مهاجرین افغان در حال در کنار دیگر شهروندان آمریکایی نوروز را تجلیل میکنن که در افغانستان مردم اجازه رسمی برای تجلیل از نوروز را ندارند. طالبان میگویند نوروز جواز شرعی ندارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارن جان پیر سخنگوی قصر سفید گفت که طالبان باید اطمینان بدهند که حملات تروریستی از افغانستان راه اندازی نمی شود. این اظهارات سخنگوی قصر سفید پس از آن بیان شد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حملات هوایی یکشنبه شب پاکستان بر دو ولسوالی ولایت های پکتیا و خوست را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز بر خاک افغانستان خواند. محمد احمدی مطلبی را در این مورد پیشکش می کند.
کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید ضمن اظهار تأثیر از تلفات جانی و جراحات ناشی از حملات در پاکستان و کشته شدن غیر نظامیان در حملات در افغانستان گفت که ایالات متحده از مقامات پاکستان و طالبان میخواهد تا اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. او در صحبت با خبرنگاران به روز دوشنبه گفت که ایالات متحده از پاکستان میخواهد تا از خویشتنداری کار بگیرد و اطمینان حاصل کند که در جریان تلاش‌های ضد تروریسم غیر نظامیان آسیب نمی بینند و از طالبان نیز می خواهد تا به گروه های تروریستی اجازه حملات را ندهند.
ما دو طرف را ترغیب کردیم تا اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند و ما متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان دیگر هیچگاه به پناهگاه امن تروریست های تبدیل نمی شود که می خواهند به ایالات متحده یا سایر شرکا یا متحدان ما آسیب برسانند. بنابراین ما این موضوع را کاملا واضح کرده ایم و در این راستا ثابت قدم هستیم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز دیروز عین خواسته ها را از پاکستان و طالبان افغانستان تکرار کرد.
از طالبان می خواهیم که اطمینان بدهند که حملات دهشت افغانی از خاک افغانستان انجام نمی شود و از پاکستان می خواهیم که از خود خویشتنداری نشان دهد و اطمینان حاصل کند که در عملیات های ضد دهشت افغانیشان به مردم ملکی آسیبی نرسد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که درگیری‌های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان که پس از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان آغاز شده بود پایان یافت. مجاهد به فرانس پرس گفته است که وضعیت اکنون آرام است. او دیروز با نشریه اعلامیه‌ای گفت که در نتیجه حملات هوایی پاکستان 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست جان باختند. حکومت پاکستان گفته بود که هدف آن عملیات که بر اساس معلومات استخباراتی انجام شد تروریست های مرتبط با گروه حافظ گل بهادر بودند. طالبان افغان میگویند که به هیچ گروهی اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. یک روز پیشتر از این حملات، آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، هند را به حمایت از جنگجویان طالبان پاکستانی در خاک افغانستان متهم کرده، گفته بود که بین 5000 تا 6000 جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند که از طریق افغان‌ها از هند پول دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، تاماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان بر طبق یک پیام پست شده در شبکه اجتماعی اکس جهت جلب حمایت از افغانها سفرهایش را به هند و امارات متحده عرب آغاز می کند. آقای وست نوشت که این هفته به هند و امارات متحده عرب سفر خواهد کرد تا در مورد همکاری در حمایت از افغانها با شرکای ایالات متحده ملاقات کند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان جزئیات بیشتری در مورد سفر خود به این کشورها ارائه نکرده است. تعداد زیادی از افغان‌ها در هند و امارات متحده عرب زندگی می‌کنند، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 این دو کشور روابط محدودی را با حکومت طالبان حفظ کردند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
قصر سفید در واکنش به حملات هوایی اردوی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا از پاکستان خواهان توجه و حفاظت جان ملکی‌ها در عملیات‌های ضد دهشت افغانی شده و از گروه طالبان خواسته است تا اجازه ندهند تا از خاک افغانستان برای انجام حملات دهشت افغانی استفاده شود. از سوی دیگر طالبان ادعا می‌کنند که بر 9 پایگاه نیروهای نظامی پاکستان حمله کردند، ولی هیچ گونه جزئیات دیگری را در این مورد ارائه نکردند. در این مورد لینا روزبه مصاحبه با نصیر احمد فایق مسئول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را انجام داده است که اینک تقدیمتان می شود.
آیا در ملل متحد روی واقع حمله پاکستان بر دولت افغانستان موضوع مطرح شد؟ چون در این تعداد از ملکی ها هم کشته شدند.
ببینید، در قدم اول موضوع تمامیت ارضی یک اصل است در بین الملل و همچنین در منشور سفید انعکاس یافته بند 4 ماده 2 منشور ملل متحدی به عنوان یک اصل شناخته شده و دولت ها نباید از زور استفاده کنند به خاطر نقض مرزها و این یک اصل است. به اول لحاظ کاری را که حملات هوایی که بالای دو ولایت افغانستان صورت گرفته اصلا قابل پذیرش نیست و یک نقض اصول بین المللی است و قابل محکوم است. در قدم ثانی هدفی که قرار گرفته مردم ملکی می باشد و این موضوع ارتباط میگیره به مبارزه با دهشت افغانی. موضوع دهشت افغانی مسئله است که افغانستان بیشتر از 2 دهه از که قربانی مبارزه با تروریسم بوده و هر نوع عمل تروریستی قابل دکوهش و محکوم شدن است، چی حملات تروریستی که در خاک پاکستان صورت میگیره و چی حملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره به هیچ وجه قابل قبول نیست و قابل محکوم شدن است و نکوهش است. به اول لحاظ ما نمیتونیم که توجیه کنیم که به خاطر مبارزه با تروریسم اهداف را در داخل افغانستان از طرف کشورهای مختلف مورد حمله قرار بگیره و این موضوع بارها در طی 20 سال گذشته به گوش کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان رسانده شده که تروریسم دشمن مشترک است و از تروریسم نباید استفاده های افغانی صورت بگیره و باید مشترکن به خاطر تروریسم.
بله،
فکر میکنم که موضوعی که صورت گرفته باید دوباره تکرار نشه به خاطر دیگه موضوع مردم افغانستان قربانی هستند.
پاکستان نگران حضور گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است. ملل متحد هم گزارش هایی داشته که نگرانی از رشد گروه های تروریستی را در افغانستان نشان می دهد. شورای امنیت نشسته را در عقب درهای بسته اخیرا در قبال موضوعات امنیتی و دیگر موضوعات در قبال افغانستان داشت. روحیه ملل متحد به طور کل در قبال طالبان که مکررن این گزارش های امنیتی ملل متحد و یافتایش رد میکنن حال از چه قرار است؟ آیا انتظار از این میره که ملل متحد موضع خود را تغییر بده در قبال حکومت طالبان؟
ببینید، موضع ملل متحد در قبال حکومت طالبان از اول معلوم است. هنوز هم نگرانی های کشورهای منطقه و متحد در مورد حضور گروه های تروریستی و مبارزه با تروریسم وجود داره و تعهداتی را که طالبا با جامعه بین المللی در قبال مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، احترام حقوق بشر و ایجاد یک دولت مشروع فراگیر که در او زنان و تمام اطبای افغانستان حضور و اشتراک معنادار و مساویانه داشته باشند همیشه تکرار شده، ولی متاسفانه این موضوع از طرف طالبا به هیچ وجه مورد تمکین و احترام قرار نگرفته و این یک از مسئله است که فعلا هم در سطح بین المللی افغانستان به انزوا کشانیده و عدم حضور یک دولت مشروع خود زمینه را به خاطر مداخله کشورهای منطقه در رابطه با مسائلی که به عنوان نگرانی های امنیتی برشان مطرح است مساعد ساخته.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل موافقه کرده است تا هیئتی را به ایالات متحده برای بحث روی برنامه های اسرائیل برای حمله زمینی بالای شهر مزدحم رفح در جنوب غزه بفرستد، برنامه ای که قصر سفید آن را یک اشتباه می داند. این در حال است که گروه های امداد از قحطی قریب الوقوع در غزه هشدار داده است. گزارش صدای امریکا را از ژیلا نوری می شنوید.
همزمان با تداوم جنگ در غزه، تنش‌ها بین امریکا و اسرائیل روی برنامه حمله زمینی اسرائیل بالای شهر مزدحم رفح که میزبان بیجا شدگان سایر مناطق غزه میباشد بالا رفته است. قوای اسرائیلی به روز شنبه به شفاخانه الشفا، بزرگترین شفاخانه غزه، حمله کردند و ادعا میکنند که رهبران بلندپایه حماس را هدف قرار دادند. نتانیاهو در نظر دارد که عملیات زمینی را بالای رفح آغاز کند، ولی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مخالف چنین عملیات در نبوت یک برنامه سیاسی و بشری است. دو رهبر روز دوشنبه صحبت تلفنی نمودند و توافق نمودند که تیم‌های اسرائیلی و آمریکایی در روزهای آینده در واشنگتن قبل از آغاز عملیات زمینی اسرائیل روی چگونگی اقدامات بحث کنند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید آنها روی چگونگی ختم تهدیدات دهشت‌افکنی از غزه با اسرائیل بحث کردند.
دیدگاه ما این است که راههایی برای اسرائیل وجود دارد تا در این جنگ پیروز شود، آینده خود را برای درازمدت تضمین کند و تهدیدات دهشت‌افکنی از غزه را بدون اینکه به شهر رفح حمله کند خاتمه بخشد. این چیزی است که ما به هیئت اسرائیلی به طور یک پارچه شده پیشنهاد خواهیم کرد.
نتانیاهو پس از مکالمه تلفنی با بایدن گفت آنها در مورد پیشرفت‌های اخیر در جنگ و شمول تعهد اسرائیل برای رسیدن به اهدافش در جنگ صحبت کردند.
ما روی پیشرفت‌های اخیر در جنگ و شمول تعهد اسرائیل برای رسیدن به تمامی اهداف جنگ، یعنی از بین بردن حماس، آزادی تمام گروگان‌ها و تعهد این که غزه برای اسرائیل تهدید شمرده نشود و در این حال فراهم آوری کمک‌های لازم بشری که در حصول این اهداف به ما کمک می‌کند صحبت کردیم.
منشی عمومی ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که باشندگان غزه با گرسنگی بی سابقه مواجهند.
فلسطینی ها در غزه به طرز وحشتناک از گرسنگی رنج میبرند. شمار زیادی مردم با گرسنگی مرگبار روبرو هستند که قبل بر آن توسط سیستم امنیت غذایی در هیچ نقطه دنیا و در هیچ زمانی ثبت نشده است.
جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا فراتر از این مسئله انگشت انتقاد را به جهت اسرائیل گرفته است.
این غیر قابل قبول است. از قحطی به عنوان اسلحه جنگ استفاده می شود. بله، قحطی من حیث سلاح جنگی استفاده می شود. بیای این را بگویید، پرسش کمبود مواد کافی مطرح نیست.
جان آلترمن از برنامه شفق میانه مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی میگوید که امریکا من حیث حامی عمده امنیت اسرائیل با اتکا به تجارب خود در شرق میانه قبل از وضع کردن شرایط برای کمک نظامی به اسرائیل از فشار دیپلماتیک
ایالات متحده به 20 سال جنگ در شرق میانه پایان بخشید. بخش نظامی فقط آغاز کار است. آنچه که مطرح است حفاظت از مردم است. آیا می توانید از مردم حفاظت کنید؟
در حالی که آمریکا و اسرائیل روی چگونگی جنگ و مراحل پس از ختم جنگ بحث می کنند، مقامات امداد بشری می پرسند که مردم غزه تا چه زمان این رنج و فراقت را تحمل کنند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برای تان آرزو می کنم.